هفت شب به وقت ایران، هفت شب شنبه تابستانی، در کنار شما هستیم با مجله شامگاهی رادیو فردا و من هم محمد زرخامی هستم. امیدوارم اگر که شنبه پرکاری رو پشت سر گذاشتید، در این لحظه همراه ما باشید که با کلی خبر، گزارش و تحلیل درباره ایران و دیگر کشورهای جهان در کنار شما هستیم. مجله شامگاهی شنبه حاصل دسترنج همکاران رادیو فرداست که نگاهی داشتند به مهمترین اخبار و چکیده آنچه که در دنیا گذشته تا این لحظه. همونطور که میدونید امروز حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نشست خبری با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی شرکت کرد در هفته موسوم به هفته دولت در ایران. نگاهی خبری و همچنین تحلیلی خواهیم داشت به صحبت‌های حسن روحانی و آنچه که در این نشست خبری گذشت. اما پیش از هر چیز میدونم که منتظرید تا در جریان آخرین خبرها قرار بگیرید. پس بیش از این شما رو نباید منتظر گذاشت که صاحب خبر امروز ما بابک غفوری آذره که با دستی پر از خبر در کنار من نشسته و تا لحظات دیگر شما شنونده خبرهای او خواهید بود.
ممنون. سلام همراهان و شنوندگان رادیو فردا. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز در یک نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره رفع حصر از رهبران اعتراضهای سال 88 گفت ادامه مشکلی که در یک جامعه به وجود آمده نباید به مسئله دائمی تبدیل شود. درباره اظهارات آقای روحانی در ادامه این مجله خبری بیشتر خواهید شنید. ترکیه میگوید جنگنده های این کشور روز شنبه برای نخستین بار در عملیات ائتلاف به رهبری آمریکا علیه گروه حکومت اسلامی شرکت کردند. وزارت خارجه ترکیه در بیانیه این خبر داده که جنگنده های این کشور در همراهی با ائتلاف بین المللی اهدافی را در مرز سوریه بمباران کردند. ترکیه و آمریکا پیشتر تایید کرده بودند که برای انجام عملیات علیه گروه حکومت اسلامی به توافق رسیدند. دادگاهی در مصر سه روزنامه‌نگار شبکه خبری الجزیره را به 3 سال زندان محکوم کرد. 2 نفر از این روزنامه‌نگاران تبعی کانادا و استرالیا هستند و روند برگزاری دادگاه آنها با انتقاد نهادهای مدافع آزادی بیان و حقوق بشر روبرو شده است. این روزنامه‌نگاران برای بخش انگلیسی شبکه الجزیره فعالیت می‌کردند و 2 سال پیش در جریان پوشش اخبار اعتراض‌ها به برکناری محمد مرسی رئیس جمهوری پیشین مصر بازداشت شده بودند. شبکه الجزیره در واکنش به تصمیم دادگاه حکم صادره را حمله دیگری به آزادی بیان و رسانه‌ها دانسته است. ارتش تایلند با اعلام خبر بازداشت مظنون اصلی بمب‌گذاری اخیر در این کشور گفته که او تبعی ترکیه است. یک مقام ارشد ارتش تایلند با اعلام این خبر به خبرگزاری فرانسه گفته که فرد بازداشت شده یک مرد 28 ساله است. همزمان سخنگوی پلیس تایلند با تایید بازداشت این فرد گفته که گذرنامه‌های کشف شده از محل زندگی او همه متعلق به یک کشور بوده است. او بدون اشاره به نام کشور خاصی گفته از محل زندگی مظنون تجهیزات مربوط به ساخت بمب کشف شده است. در جریان بمب‌گذاری 2 هفته قبل در مرکز شهر بانکوک 19 تن کشته و 123 نفر نیز مجروح شدند. آتش‌بس در مناطق مرزی سوریه و لبنان صبح روز شنبه پایان یافت. دیدبان حقوق بشر سوریه، نهاد غیر دولتی ناظر بر تحولات این کشور، گزارش داده که آتش‌بس توافق شده در شهر شیعه نشین زبدانی و 2 روستای دیگر از صبح روز شنبه با شلیک متقابل طرف‌های درگیر در جنگ داخلی سوریه شکسته شده است. این آتش‌بس از روز پنجشنبه میان ارتش سوریه و حزب الله لبنان از یک سو و شورشیان مخالف حکومت بشار اسد از سوی دیگر برقرار شده بود. و 10,000 نفر روز شنبه با تظاهرات در کوالالامپور پایتخت مالزی خواستار کنارگیری نجیب رزاق نخست وزیر این کشور شدند. تظاهرات روز شنبه با وجود ممنوعیت برگزاری تجمع از سوی پلیس انجام شد و معترضان با پوشیدن لباس‌های زرد رنگ اعتراض خود را به عملکرد نخست وزیر مالزی اعلام کردند. در چند شهر دیگر مالزی هم تظاهرات مشابهی برگزار شده است. معترضان آقای نجیب رزاق را به فساد مالی متهم می‌کنند.
سپاسگزارم بابک غفوری آذر که تازه ترین خبرها رو به آگاهی شما رسوند و شما رو در جریان آنچه که در دنیای امروز ما گذشته قرار داد. بابک مسئولیت خبرها رو امروز به عهده داشت. اما اجازه بدید که ببینیم در این مجله شامگاهی در این شنبه شب تابستانی داغ در ایران و دیگر میشه گفت بیشتر اغلب کشورهای جهان به هر حال هوای گرمیه، ببینیم که چه مطالب داغی رو برای شما در نظر گرفتیم که شما شنونده اون خواهید بود. از سردبیر مجله شامگاهی امروز امیر مصدق کاتوزیان. علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای از محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان خواستار آن شد تا حصر خانگی رهبران جنبش سبز و ممنوع التصویری و ممنوع البیانی محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران در دستور کار اجلاس پیشروی این مجلس قرار گیرد. ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ایران از برگزاری مراسم یادبود زندانیان سیاسی و عقیدتی اعدام شده در تابستان 67 خورشیدی در گورستان خاوران جلوگیری کردند. یک نویسنده و روزنامه‌نگار ششم شهریور ماه چشم از جهان فرو بست. محمد جواد خردمند. و البته نگاهی خواهیم داشت به نشست مطبوعاتی رئیس جمهوری ایران در هفته موسوم به هفته دولت. همونطور که در جریان هستید و رادیو فردا هم پخش زنده‌ای رو اختصاص داد امروز به صحبت‌های حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که در نشست خبری با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی شرکت کرد و به سوال‌های اونها پاسخ داد. به نوعی میشه گفت این نشست خبری اولین نشست خبری رئیس جمهوری ایران پس از حصول توافق هسته‌ای بود. آقای روحانی در این نشست خبری روی سخنشون بیشتر معطوف بود به مسائل اقتصادی و همچنین مسائل داخلی. بهروز کارونی همکارم که دنبال کرده صحبت‌های حسن روحانی رو در کنار من حضور داره تا نگاهی داشته باشیم با بهروز به مهمترین فرازهای سخنان حسن روحانی در نشست خبری امروزش. بهروز بهت سلام میکنم و پیش از هر چیز مایلم بدونم که آقای روحانی بیشتر به چه مسائلی پرداخت از ابتدای صحبتهاش و چه چیزهایی رو سعی کرد که بیشتر بهش توجه کنه، پررنگترش کنه؟
مسائل داخلی به نظر میمد که در صحبتهای آقای حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پررنگتر هست. به طور مثال خب در ابتدای صحبتش از تلاش دولت برای ایجاد آرامش و ثبات در جامعه و ایجاد نشدن زخم جدید در سیاست داخلی نسبت به زمان گذشته منظور اشاره تلویحی به دولت‌های قبل و همینطور تلاش برای ترمیم شکاف اجتماعی و مهار تورم صحبت کرد. در زمینه اقتصادی خب اشاره کرد که با اینکه نرخ تورم رو دولت موفق شده که کاهش بده، رشد اقتصادی رو مثبت بکنه در سال جاری، ولی هشدار داد که به هر حال به دلایل مختلف از جمله کاهش درآمد نفتی کشور با شرایط ویژه‌ای مواجه است. اشاره کرد به شرایط اقتصادی چین که در روزهای گذشته با مشکلات فراوانی مواجه شده بود و حتی کشورهای صادرکننده این نفت. در این حال در مورد مزل آب صحبت کرد که سیاستایی که دولت اتخاذ کرده که بتونه بهبود ببخشه و همینطور در مورد رانت و فساد سازمان یافته صحبت کرد که گفتش که حق مردمه که بدونن راجع به این موضوع و باید هم قانون در این مورد کاملا اجرا بشه و یک جانبه نباشه.
اما خب اما اگر بپردازیم به مسائل بین المللی، در حوزه مسائل بین المللی رئیس جمهوری ایران چه اشاره هایی رو داشت و به چه نکاتی رسید؟
تلاش ایران برای اینکه نقش مثبتی داشته باشه، اینکه الان از ایران خیلی بیشتر به عنوان مثبت یاد میکنن نسبت به گذشته، از بین رفتن ایران حراسی یا مرگ تدریجی ایران حراسی خیلی مانور اومد رئیس جمهور در مورد اون، و اینکه توافقنامه جامعه هسته‌ای وین به معنی تأثیر گذاشتن بر روی توان دفاعی ایران نیست و یا بحث اینکه
ایران علاقمند هست که روابط خودش رو به خصوص با کشورهای عربی توسعه بده و در این حال از کشورهای عربی خصوص عربستان سعودی خواست که از دخالت از اون چیزی که دخالت در یمن خواست توصیف کرد خودداری بکنن.
در کل صحبت‌های خبرنگاران رو چه جوری دیدی بهروز؟ یعنی پرسش‌هایی که خبرنگاران کردن تا چه اندازه به نظرت اومد که نسبت به دفعات قبل که حسن روحانی شرکت می‌کرد در نشست‌های خبری متفاوت‌تر بود؟ آیا همون سوال‌ها بود، از همون جنس بود؟ به هر حال این نشست نشستی بود که پس از حصول توافق هسته‌ای برگزار می‌شد.
خب میشه مشخصاً به دو تا سوال اشاره کرد. سوال خبرنگار روزنامه مردم سالاری در مورد حصر رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 که از اون خواست بدون صحبت‌های دیپلماتیک جواب بده، که خب آقای روحانی صحبتی که حالا برخلاف حالا یا بر اساس اون صحبتی که خبرنگار کرده بود اشاراتی کرد که بهتره که مسائلی که در از گذشته مونده حل بشه و اشاره کرد که اقداماتی صورت گرفته ولی توضیح بیشتری نداد، یا در مورد مسائل اقتصادی خب سوالای زیادی شد، و یا حتی در مورد مثلا خبرنگار کیهان که در مورد توافقنامه جامعه هسته‌ای پرسید که باید به مجلس بریم برجام، بله، که رئیس جمهور پاسخ داد شورای عالی امنیت ملی مسئولش است و تمومه، و در این حال رئیس جمهور امضا نکرده که طبق قانونی که یا موادی از قانون اساسی که خبرنگار کیهان اشاره کرد لازم باشه که به مجلس بره.
سپاسگزارم بهروز کارونی، همکارم بود که نگاهی داشت به صحبت‌های امروز حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که در نشست خبری با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی به مناسبت هفته موسوم به هفته دولت در ایران شرکت کرده بود. این نشست خبری اولین نشست خبری آقای روحانی پس از حصول توافق هسته‌ای هم به شمار می‌آمد. اگر که شما در این باره نظری دارید درباره صحبت‌هایی که امروز حسن روحانی کرد در این نشست خبری، شما هم می‌تونید به جمع شنوندگان ما پیوندید و نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید. قطعا نظر شما تکمیل کننده یک کار همکاران من در رادیو فردا خواهد بود. 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر ماست و میتونید شما نظراتتون رو روی این پیامگیر 24 ساعتی ما ثبت و ضبط کنید. اجازه بدید که با هم پیام‌هایی رو بشنویم و یکی از این پیام‌ها اختصاص داره به نشست مطبوعاتی آقای روحانی.
نشست آقای رئیس جمهور اینه که داره کار گذشته‌هایش رو خبر میده به مردم. آقای ملت به گوش باشین، مردم دارن گرسنگی میکشن، مردم دارن فقر رو دارن نتیجهش میبینن، چه گرفتاری دارن مردم میکشن، سر مردم دارن بلا میارن، اعتیاد، فحشا، بیبندباری، هر روز یک بدبختی داریم توی خونمون، تو خونمون نمیدیم آزاد باشیم، چه بدبختی است، چه بیچارگی است، یک مازندرانی بدبختی بیچاره است. خدا نگهدار.
از اون آقای محترمی که شنیدم از رادیو فردا گفت رهبر عزیزش جامعه رو متحد نگه داشته و هیچ مشکلی هم در جامعه وجود نداره، میپرسم چرا به حرفای انقلابیون سابق مثل رفسنجانی و مطهری و غیرازاله گوش نمیدن که همگی از رهبر برگشتند و حرفای جدید میزنند. همین آقای روحانی هم تلویحا حرفای ضد حرفای خامنه ای میزنه. از خاتمی البته چیزی نمیگم که رهبر عزیزش اونو ممنوع تصویر و ممنوع حرف کرده. اینها یعنی اتحاد. آقای عزیز کمی چشما و گوشهات رو باز کن برادر. شما و رهبر عزیز فکر کردید که در دنیا همیشه بر همون پاشنه 37 سال پیش میچرخه؟ نه جانم، اینطوریا نبوده و نیست و نخواهد بود. جهان و به تبع اون مردم ایران دائم در حال متحول شدن هستند.
نشست خبری حسن روحانی رو شما چگونه دیدید؟ میتونید با ما تماس بگیرید. 2042-02-21-12-21-12 در اختیار شماست. اما یکی از مسائلی که آقای روحانی در نشست خبری بهش پرداخت مسئله حصر سران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 خورشیدیه. آقای روحانی گفت ادامه یک مشکلی که در جامعه به وجود آمده، حالا حق با این یا آن بوده، نباید مسئله دائمی شود. علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی نیز در نامه‌ای از محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان رهبری خواسته تا مسئله حصر خانگی و همچنین ممنوع التصویری و ممنوع البیانی محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین در دستور کار اجلاس پیشروی این مجلس قرار بگیره. الهی روان شاد و گزارشی در این باره.
علی مطهری نماینده تهران در نامه خود به محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان آورده است نظر به اینکه در موضوع ممنوع التصویر و ممنوع البیانی رئیس جمهوری اسبق و همچنین در مسئله حصر خانگی نخست وزیر دوره جنگ و همسرش و رئیس اسبق مجلس مراجع مسئول مستند قانونی ارائه نمی کنند و پاسخگو نیستند، شایسته است این دو موضوع در دستور کار اجلاس پیش روی مجلس خبرگان قرار داده شود. بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی یکی از وظایف مجلس خبرگان نظارت بر عملکرد رهبر است و این مجلس تنها نهادی است که می تواند رهبر جمهوری اسلامی را عزل یا نصب کند. میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد و همچنین مهدی کروبی دو نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 که رهبران جنبش اعتراضی پس از آن انتخابات موسوم به جنبش سبز به شمار می روند، از بهمن ماه سال 89 در حبس خانگی قرار دارند. بر اساس تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی جمهوری اسلامی، نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی باید به وسیله شورای نگهبان احراز صلاحیت شوند و این در حالی است که اعضای شورای نگهبان به طور مستقیم یا غیر مستقیم توسط رهبر جمهوری اسلامی انتخاب و منصوب می شوند. رادیو فردا درباره نامه علی مطهری و خواست او از محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان دیدگاه اردشیر امیر ارجمند در فرانسه را جویا شده است که مشاور پیشین میر حسین موسوی بوده.
علت وجودی خبرگان رهبری نظارت بر اعمال رهبر هست و انتظار می‌رسته که این وظیفه قانونی خودش رو انجام بده. تا کنون این اتفاق صورت نگرفته. امیدواریم که ترکیب آینده خبرگان رهبری به نحوی باشه که این وظیفه قانونی رو درست انجام بده. حس رهبر انجام سبز از اعمالی بوده که رهبر انجام داده، تصمیمات رهبری بوده، خواه به صورت مستقیم خواه به توسط نهادهایی که زیر نظر ایشون بوده که تا حالا هیچ مشخص نشده. به هر حال این اعمال غیرقانونی و غیر شرعی باید مورد نظارت قرار بگیره و همه انتظار دارن که خبرگان رهبری این تنها وظیفه‌ای که داره، علت وجودی رو که داره، به صورت رسونه و درست وظیفه خوش انجام بده. نکته دیگه این هستش که چگونه آقای خامنه‌ای توانست نهایتاً با جامعه بین‌الملل و اونها رو که سال‌ها شیطان بزرگ می‌دونستن باشون به توافق برسن، اما با موسوی کروبی و رهنورد که در این نظام بودن و در ایجاد نظام مشارکت داشتن نمی‌توانن به توافق برسن و قانون در مورد اونها رعایت بکنن. بسیار جای تعجبه. از جمله برای طرفداران خدای خامنه‌ای.
علی مطهری نماینده تهران در مجلس که در مسئله از جمله حجاب نظراتش به شدت به اصولگرایان نزدیک است، در برخی مسائل دیگر به دفاع از دیدگاه اصلاح طلبان می‌پردازد. او از جمله گفته است که ورود سپاه پاسداران به عرصه سیاست و انتخابات به صلاح ایران نیست. حمله کنندگان به خود در شیراز را دارای دستور سازمانی خوانده است. از شیوه برخورد با مخالفان و منتقدان در جمهوری اسلامی انتقاد کرده و آن را خلاف اسلام، اخلاق و خلاف قانون اساسی دانسته و گفته است پیامبر اسلام هم مگر به واسطه وحی نمیتواند حکم کند که فردی بدون محاکمه در حصر باشد. عیسی سحرخیز، تحلیلگر و روزنامه‌نگار در ایران، در گفتگو با رادیو فردا.
آقای مطهری نامه‌ای رو نوشته، مخاطبش هم کسانی هستن که در عمل نقش نظارتی خودشون رو سالها تعطیل کردن و به گونه خودشون رو تابع دستورات رهبری میدونن. در مورد هستن که تقریبا همه میدونن که دستور مستقیم رهبری بوده که این تکلیف رو روشن کرده، اما آقای جنتی به گونه‌ای گفته، هم مشخص شده که شورای امنیت ملی چنین تصمیمی نگرفته. در نتیجه صحبتی که آقای مطهری کرده، من برداشتم از که یک نوع افشاگری بدون اینکه نگاهش به حل ماجرا باشه، خواسته توپ رو توی زمین طرف مقابل بندازه، شورای نگهبان رو به این واکنش بندازه که ما مخلولیت هستیم، در این زمینه نمیتونیم کاری رو انجام بدیم که رهبریش رو این کار رو بکنه و در نتیجه چنین مسئله‌ای در جامعه مطرح بشه و باز روشن بشه که آیت الله خامنه‌ای هست که پشت این ماجرا محصور کردن عزیزان ملت آقای موسوی و آقای کروبی و همینطور بانو رهنورد هستن و از اون طرف هم خب ممنون تصویری بدون اینکه حکمی وجود داشته باشه در مورد آقای خاتمی اعمال شده و اون هم مسلما بدون دستور و نظر رهبر جمهوری اسلامی امکان پذیر نبود.
موضوع ممنوع التصویر و ممنوع البیان بودن محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران نیز در نامه علی مطهری مطرح بوده. علی مطهری پیشتر نیز به این مسئله انتقاد کرده بود و در نامه‌ای به عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران گفته بود که دادستان تهران اعلام کند که با استناد به چه ماده قانونی و با حکم کدام دادگاه ساله چنین دستوری داده شده است. رادیو فردا در مورد نامه علی مطهری و خواست او در مورد رسیدگی به موضوع ممنوع التصویر و ممنوع البیانی محمد خاتمی، دیدگاه علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر در بریتانیا و معاون پیشین وزیر ارشاد در دولت محمد خاتمی را جویا شده است.
تصمیم غیرقانونی دادستانی برای ممنوع تصویر کردن آقای خاتمی وقتی در کنار حبس غیرقانونی آقای موسوی و کروبی نخست وزیر و رئیس مجلس پیشین کشور بودن قرار میگیره بدون اینکه هیچ امکان دادرسی وجود داشته باشه، نشون میده که در کشور ایران متاسفانه حتی قدرتمندان هم نمیتونن پاسخگویی برای تظلم خودشون پیدا بکنن، چه خواسته شهروندان معمولی.
نامه علی مطهری به مجلس خبرگان در حالی است که پنجمین دوره این مجلس قرار است 7 اسفند ماه سال جاری و همزمان با انتخابات دوره 10 مجلس شورای اسلامی برگزار شود.
علی مطهری و مسئله حصر خانگی سران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 خورشیدی، گزارشی از الهی روان شد. اما ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ایران از برگزاری مراسم یادبود زندانیان سیاسی و عقیدتی اعدام شده در تابستان سال 67 خورشیدی در گورستان خاوران جلوگیری کردند. سمیرا قرایی و گزارشی که به این موضوع می‌پردازد.
چند سنگ قبر، چند بوته گل و چند درخت و درختچه در میان برهوتی در سرآغاز جاده تهران مشهد. قبرستانی که برخی آن را گلزار خاوران یا بهشت خاوران می‌خوانند و برخی از مخالفان دگراندیشان از آن با نام لعنت آباد یاد می‌کنند. نام خاوران بیش از آن که تداعی کننده یک قبرستان اقلیت‌های مذهبی باشد، یادآور کشتارهای گسترده مرداد ماه و شهریور ماه سال 1367 است. کشتارهایی که طی آن افرادی از طیف‌های مختلف گروه‌های چپ و کمونیست، به ویژه افرادی از سازمان مجاهدین خلق، به طور دست جمعی اعدام و در خاوران و دیگر قبرستان‌ها در سرتاسر ایران دفن شدند. خانواده‌های این کشته شدگان این منطقه را گلزار خاوران می‌خوانند و هر ساله در نزدیکترین جمعه به 10 شهریور ماه با آنجا می‌روند تا یاد کشته شدگانشان را که به گفته سازمان عفو بین‌الملل بیش از 2500 نفرند گرامی بدارند. اما امسال نیز نظیر سال‌های اخیر ماموران امنیتی مانع از برگزاری این مراسم یادبود شدند. منابع مطلع به رادیو فردا گفتند که ماموران امنیتی اجازه ندادند تا خانواده و بستگان مدفونان خاوران روز جمعه 6 شهریور ماه وارد قبرستان شوند. عفت ماهباز، نویسنده و فعال حقوق زنان مقیم بریتانیا که بین سالهای 1363 تا 1369 به عنوان زندانی سیاسی در ایران در زندان بوده و مجموع خاطرات خود از آن سالها را به شکل کتاب منتشر کرده، در این رابطه به رادیو فردا چنین میگوید:
بعد از گذشت سالهای زیاد جایی بسیار تأسفه که اینا حداقل حقوقی رو که خانواده ها داشتن به دلشون خوش بود که می رفتن سر اون خاک می شستن، اگرچه که گروه دست جمعی بود و عزیزانشون هیچ جای مشخصی رو نداشتن رو اجازه نمی دن. یعنی الان بیش از 8-9 ساله که از زمان احمدی نژاد ادامه داشته و تا الان، و اینکه باز هم در امسال که خانواده ها انتظار داشتن که حداقل در باز باشه و اینها برن سر عزیزاشون، و این در واقع میرسونه که هنوز از این مرده ها، از این زنده هایی که زیر خاک هستن، در واقع من فکر میکنم وحشت دارن.
27 سال از زمانی که گفته می شود آیت الله خمینی به دست خط خود نوشت آنها که همچنان بر سر مواضع خودند محاربند و خونشان حلال، می گذرد. بسیاری از احزاب و گروه هایی که آن زمان اعضایشان در زندان ها اعدام شدند دیگر وجود خارجی ندارند یا در ایران فعالیتی ندارند، اما همچنان یادآوری، صحبت، ذکر نام یا هر گونه حضور این افراد در تاریخ رسمی ایران ممنوع است و حتی تجمعات محدود خانواده های آنها بر سر قبرهای بینام و نشانشان عملی است که به مذاق جمهوری اسلامی ایران خوش نمی آید.
گزارش سمیرا قرایی بود در خصوص جلوگیری ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ایران از برگزاری مراسم یادبود زندانیان سیاسی و عقیدتی اعدام شده در تابستان 67 خورشیدی. اما یک روزنامه‌نگار و نویسنده روز جمعه 6 شهریور ماه در بیمارستان کسرا در تهران بر اثر بیماری سرطان از دنیا رفت. این نویسنده دو اثر داره که به دلیل شیوه خاص نگارشش مورد توجه صاحب نظران ادبی قرار گرفته. محمد جواد خردمند. شاهین بشیری در گزارشی به جزئیات بیشتری درباره محمد جواد خردمند پرداخته.
محمد جواد خردمند از معدود نویسندگان ایرانی بود که با کنکاش در ادبیات کهن پارسی و عنایت به شیوه های مشابه در ادبیات غرب، شیوه داستانک را برای هنر نویسندگی خود انتخاب کرد. شیوه‌ای که در غرب با عنوان مینیمالیستی از آن یاد می شود. داستانک برشی از یک موقعیت جذاب زندگی است. شعار نویسنده ی داستانک این است که فقط آنچه را که لازم است باید گفت. حسن عسقری نویسنده ی معاصر در مورد هنر داستان نویسی محمد جواد خردمند معتقد است
داستانه خیلی کوتاه پر از کنایه و طنز می‌نوشت و واقعا در مجموع کاراش خیلی خوب بود. منتها اصلا فرصتی برای خودش نمی‌ذاشت که راجع بهش بنویسه. گاهی این داستان کوتاه رو توی ماشین می‌نوشت. توی یه جای مثلا داشت غذایی می‌خورد، نهار می‌خورد، بعد هم شتاب زده. نوشتاش دو گونه است. یک سری داستان‌های آنکدوت لطیفه‌واره که با ساختمان داستان‌های رئالیستی فاصله داره. این داستان‌هایی است که از افسانه‌ها، از اسطوره‌ها استفاده کرده، البته با آمیزش با طنز و حرف‌های اجتماعی و سیاسی هم چاشنی هست در این داستان‌ها. یه نوع داستان‌های دیگه داره ایشون که ذهنی هست. داستان‌هایی بود که امروزی هست، خیلی مدرن هست و ایشون تو این زمینه به نظرم کارش درخشان بود.
هنگامی که در سال 1377 بنابر پاره ای اختلاف نظرها مجله ادبی کلک با کنارگیری علی دهباشی نخستین سردبیر خود مواجه شد، این محمد جواد خردمند بود که برای تعطیل نشدن کلک از هیچ کمکی فروگذار نکرد، انتشار آن را ادامه داد و بعدها سردبیری چند شماره از این مجله را بر عهده گرفت. کسرا حاج سید جوادی مدیر مسئول این مجله که اکنون بار دیگر انتشارش متوقف شده، با وجود آنکه به علت سکته و بیماری برای انجام مصاحبه مشکل داشت، در مورد کمک‌های بی‌دریغ محمد جواد خردمند به رادیو فردا می‌گوید:
ما از سال 45 با هم در لشکر گاه زرهی احواز خدمت میکردیم. ما را فرستادن کردستان. در کردستان که برای هم در روستاها تدریس میکردیم. وقتی آقای دهباشی از کنار گرفتن، من تنها کسی که قابل اعتماد میدونستم آقای خردمند بود. با همکاری بقیه دوستان مجده چک چند سال دیگه انتشار پیدا کرد. هرگز نقشمون رو من در زندگی خودم فراموش نمی کنم و از درگذشتشون به نهایت متاسفم.
حسن عسقری نیز از دوران همکاریش در کلک با محمد جواد خردمند به نیکی یاد می کند و در یادآوری آن روزها چنین می گوید:
ایشون همه امکاناتشو گذاشته که این مجله در بیاد، هم مالی هم وقت ایناش. ما هممون نویسنده ها دو شغله بودیم. جواد عزیز ما نیروی زیادی میگذاشت، مشغله زیاد داشت. گاهی کار پیمانکاری ساختمانی داشت در جاهای دور که برادرش مهندس طراح ساختمان بود، کاری بهشون داده بود در هشگل اینجا کار میکردن. خب از روی پولی در میآوردن. مشغله های زندگی روزمره این فراغت رو از بین میبره که بنشینه در خلوت کار هنریش رو انجام بده. جواد همیشه علاوه بر این که وقت زیادی میذاشت برای کار مجله، بسیار برای دوستان که مشکلات مادی داشتن به اونا کمک میکرد، بدون اینکه اطرافیان متوجه باشن، دوندگی بسیار میزد برای پول درآوردن و بعد این پول رو هزینه میکرد برای دوستان اطرافیان برای کارهای فرهنگی.
فرزانه خردمند، خواهر محمد جواد خردمند، با اشاره به نحوه زندگی برادرش از آثار اون نیز یاد میکند:
انقدر با صبوری و متانت مثل همه زندگیش تحمل کرد این بیماری رو و تا آخرین لحظات آرام و صبور زندگی کرد و هرگز شکایتی از بیماریش نکرد و تحمل کرد بدون اینکه کوچکترین ناراحتی رو به دیگران منتقل کنه. همه عمرش فرهنگی بود و فرهنگی زندگی کرد.
کتابایی که از ایشون منتشر شده خانم خردمند، این دو تا کتاب فکر میکنم منتشر شده،
یک کتاب قصه های کوچک برای آدم های بزرگ بود، یک کتاب مشتی گرفتاری، کتاب دیگه ای هم داشت که در وزارت ارشاد و هنوز به چاپ نرسید. اونم یه مجموعه داستان کوتاه ازش هست که نشد که اجازه چاپ بگیره.
آثار ادبی و روزنامه‌نگاری محمد جواد خردمند در دوره‌ای از تاریخ ادبی ایران منتشر شد که وقایع سیاسی تأثیر مستقیمی بر خلاقیت هنرمندان می‌گذارد و در آثار او نیز چنین تأثیراتی به وضوح منعکس شده است. پیکر محمد جواد خردمند صبح روز شنبه هفتم شهریور ماه برای خاکسپاری در بهشت زهرا از مقابل بیمارستان کسرا تشییع شد.
محمد جواد خردمند نگاه شاهین بشیری بود به زندگی این نویسنده و روزنامه نگاری که به دلیل شیوه خاص نگارشش مورد توجه صاحب نظران ادبی قرار داشته. اما در نیمه دوم همچنان همراه شما خواهیم بود با یک برنامه شنیدنی که با هم ببینیم چه برنامه‌ای هست.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
ادامه بحث درباره بردهداری جدید، بردگی جنسی و واکنش روحانیان مسلمان، این بار در مناظره میان محمد رضا نیکفر، پژوهشگر فلسفه، و محسن کدیور، پژوهشگر دینی.
یک خدای متعالی بر یک خدای شکنجه‌گر، امیدوارم در نهایت غلبه پیدا کنه.
هیچ کس نمیتواند کار یک اقلیتی رو به پای اکثریت غالب بیشتر از 99% بگذاره.
شنبه بعد از خبرهای ساعت 7:30 در مجله شامگاهی و یک شنبه بعد از خبرهای نیم بامداد در مجله نیمه شب و بعد از خبرهای 9 و 11 بامداد.
به رادیو فردا گوش میکنید
و اینجا مجله شامگاهی رادیو فردا است. پا گذاشتیم به قسمت دوم این مجله شامگاهی که قسمتیه که بیشتر برنامه های هفتگی و مطالب تحلیلی تر رو میشنوید که امروز برنامه دیدگاه ها نوبتشه. اما پیش از این که برنامه دیدگاه ها رو با هم ببینیم که به چه مسئله، البته لحظاتی پیش در اصل آگهی این برنامه رو با هم شنیدیم، اما اجازه بدید که در جریان آخرین و تازه ترین خبرها قرار بگیریم. این بار با آزاده اسدی که در کنار من نشسته و مسئولیت خبرها رو امروز بعد از ظهر شنبه بر عهده داره.
خیلی از تو ممنونم محمد جان و سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا هر جایی که هستید و همراه ما هستید. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در یک نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره رفع حصر از رهبران اعتراض های سال 88 گفت ادامه مشکلی که در یک جامعه به وجود آمده نباید به مسئله دائمی تبدیل شود. آقای روحانی که روز شنبه به مناسبت هفته دولت صحبت می‌کرد، در پاسخ به سوالی درباره زمان رفع حصر از رهبران معترضان سال 88 گفت اگر موضوعی در گذشته بوده و می‌توانیم طبق قانون به آن پایان دهیم، باید به آن پایان دهیم. حسن روحانی همچنین درباره برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری هم گفت که به وظایفش به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی عمل خواهد کرد، حتی اگر به گفته او برخی خوشحال شوند یا نشوند. ترکیه میگوید جنگنده‌های این کشور روز شنبه برای نخستین بار در عملیات ائتلاف به رهبری آمریکا علیه گروه خلافت اسلامی شرکت کردند. وزارت خارجه ترکیه در بیانیه‌ای خبر داده جنگنده‌های این کشور در همراهی با ائتلاف بین‌المللی اهدافی را در مرز سوریه بمباران کردند. ترکیه و آمریکا پیشتر تایید کرده بودند که برای انجام عملیات علیه گروه حکومت اسلامی به توافق رسیدند. در خبر دیگر، دادگاهی در مصر سه روزنامه‌نگار شبکه خبری الجزیره را به 3 سال زندان محکوم کرد. 2 نفر از این روزنامه‌نگاران تبعه کانادا و استرالیا هستند و روند برگزاری دادگاه آنها با انتقاد نهادهای مدافع حقوق آزادی بیان و حقوق بشر روبرو شده است. این روزنامه‌نگاران برای بخش انگلیسی شبکه الجزیره فعالیت می‌کردند و 2 سال پیش در جریان پوشش اخبار مربوط به اعتراض‌ها به برکناری محمد مرسی رئیس جمهور پیشین مصر بازداشت شده بودند. شبکه الجزیره در واکنش به تصمیم دادگاه حکم صادره را حمله دیگری به آزادی بیان و رسانه‌ها دانسته است. ارتش تایلند با اعلام خبر بازداشت مظنون اصلی بمب‌گذاری اخیر در این کشور گفت او تبعه ترکیه است. یک مقام ارشد ارتش تایلند با اعلام این خبر به خبرگزاری فرانسه گفته است که فرد بازداشت شده یک مرد 28 سال است. همزمان سخنگوی پلیس تایلند با تایید بازداشت این فرد گفت که گذرنامه‌های زیادی از محل زندگی او به دست آمده که همه متعلق به یک کشور است. او بدون اشاره به نام کشور خاصی گفت در محل زندگی مظنون تجهیزات مربوط به ساخت بمب هم کشف شده است. و آتش‌بس در مناطق مرزی سوریه و لبنان صبح روز شنبه پایان یافت. دیدبان حقوق بشر سوریه، نهاد غیر دولتی ناظر بر تحولات این کشور، گزارش داده که آتش‌بس توافق شده در شهر شیعه نشین زبدانی و دو روستای دیگر از صبح روز شنبه با شلیک متقابل طرف‌های درگیر در جنگ داخلی سوریه شکسته شد.
سپاسگزارم آزاده اسدی که تازه این خبرها رو به آگاهیتون رسوند. البته در ادامه برنامه های رادیو فردا از آزادی اسدی بیشتر خواهید شنید البته خبرها رو، اما اجازه بدید که بریم سراغ برنامه دیدگاه ها. برنامه دیدگاه ها پایان بخش مجله شامگاهی شنبه ماست و این برنامه رو در ادامه با هم خواهیم شنید.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. انتشار متن و فایل کامل صوتی بحث برنامه هفته گذشته دیدگاه ها درباره پدیده بردهداری جدید، بردگی جنسی و واکنش روحانیان مسلمان به گروه خلافت اسلامی و تشکل‌های سلفی افراطی مسلح مشابه بر روی وبسایت رادیو فردا بیش از 40 کامنت و ابراز نظر کاربران را در 5 صفحه به دنبال داشت. از همین رو برنامه این هفته هم ویژه ادامه بحث درباره بردهداری جدید، بردگی جنسی و کلن انواع رفتارهای خلافت اسلامی و گروه‌های مشابه است. در یک سوی این بحث دوباره محسن کدیور، استاد مطالعات اسلامی در دانشگاه دوک آمریکا در شهر دورهام ایالت کارولینای شمالی است که میگوید اعضای این گروه ها اقلیت محض مسلمانان هستند و رفتار آنان در زمینه بردهداری، بردگی جنسی و سایر خشونت هایی که اعمال می کنند بازتاب قرائت غالب مسلمانان سنی و شیعه از اسلام نیست. به گفته او رفتار یک اقلیت کوچک افراطی را به حساب اسلام و جامعه مسلمانان نمی توان گذاشت. در سوی دیگر این بحث در این برنامه محمد رضا نیکفر، پژوهشگر فلسفه در برلن است که نزدیک 6 سال پیش همزمان با اعتراض‌ها به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 در مقاله‌ای با عنوان الهیات شکنجه از جمله پرسید چه کسی مسئول این خدا هاست؟ چه کسی مسئول خدایی است که نظرکردگانشان تجاوز می‌کنند، شکنجه می‌کنند، آدم می‌کشند، دروغ می‌گویند، نظام دینی برپا کردند که اساره همه تبهکاری هاست؟ اینک توجه شما را به بخشی از بحث این هفته دیدگاه ها جلب می‌کنم. آقای کدیور، به فکرم رسید که به جای اینکه من پرسش رو پیش بکشم، ابراز نظر مکتوب برخی کاربران وبسایت رادیو فردا رو که دیدگاه های شما رو درباره بردهداری جدید و بردگی جنسی خوندن با شما در میان بگذارم. کاربری می نویسه تاریخ اسلام سراسر نشانگر این کارها و رفتارهاست که امروز گروه خلافت اسلامی انجام میده. قوانین اسلام به گفته او بر پایه قرآن، سنت، یعنی رفتار پیامبر اسلام و 4 خلیفه صدر اسلام بنا شده به گفته او و مذهب شیعه رفتار امامان رو هم بر اون افزوده. این کاربر اضافه میکنه که بنابراین اشکال از ابوبکر بغدادی خلیفه گروه حکومت اسلامی یا داعش نیست، اشکال از پایه و بنیان این سیستم سیاسی است. به گفته او اسلامیست با شمشیر جنگ، خونریزی، غارت، چپاول و تجاوز و برده فروشی آغاز شد، ادامه داشته و خواهد داشت تا زمانی که یا دیگر غیر مسلمانی در جهان نباشه یا همگان آن را شناخته و در برابرش یک پارچه بایستند. نظر شما درباره گفته این کاربر چیه؟
خب این مطلبی رو که شما خوندید پر از مغالطه های متعدده. این که سراسر تاریخ اسلام چنین بوده، به طور کلی هر دینی پیروانش در طول تاریخ اعمالی انجام دادن، ما میتونیم اونا رو ارزیابی بکنیم، برخی از اونها درست بوده، برخی نادرست بوده. من اجازه بدید بحثم از یک نکته شروع بکنم. در مورد اینکه دین چی هست، آیا دین آن است که مطلبی در گذشته توسط مؤسس دین پیامبر یا به هر حال مثلا توی مسیحیت حواریون و قدیسین، در اسلام صحابه از دید اهل سنت و خلفا از دید شیعه امامان افزودند نکاتی رو به متن کتاب مقدس و امثال هم، آیا دین همون چیز یک چیز امر کاملا فیکس به اصطلاح یک امر تثبیت شده در گذشته هست و در نتیجه هیچ فهم جدیدی از اون متن قدیمی نمیتوان داشت؟ اگر منظور از دین این باشه، این تفکری است که سلفی ها دارن در زمان ما، در میان غیر مسلمان ها هم روی کردی است که اورینتالیست ها به خصوص نسل‌های اولیه‌شون داشتند. آقای برنارد لوئیس هم همین رو میگه. آقای ابوبکر بغدادی هم همین رو گفته. سرکرده دیگر گروه‌های رادیکال هم همین رو میگن. خب این تلقی از دین در محافل آکادمیک دنیا، چه در مورد اسلام، چه در مورد دیگر ادیان، کاملا امر باطلی محسوب میشه. دین چیزی نیست که برای یک بار و همیشه در گذشته گفته شده باشد و تمام شده باشد. ما وقتی میخوام هر دینی رو تعریف بکنیم، این میشه دین آن چیزی است که فی الواقع مواجهه مردم با امر متعالی است که پیروان آن دین در این زمان در این منطقه باور دارند و عمل میکنند. و مراد از این پیروان هم به اصطلاح امروز مینستریمشون هست و چه غالبشون هست. اقلیت های بسیار محدودی نیست. هیچ کسی هم نمیتواند کار یک اقلیتی رو به پای اکثریت غالب بیشتر از 99% بگذاره. من حالا فرصت باشه یک یک قول دینشناسان بزرگ معاصر رو ذکر میکنم و نکته که توی این مطلب شما خوندید خلاف مسلمات دینشناسی معاصر است.
بسیار خوب. آقای نیکفر، شما در مقاله های نظیر الهیات شکنجه که حدود 6 سال پیش نوشتیم برخوردی با اسلام سیاسی ارائه دادید که با دیدگاه آقای کدیور متمایز و حتی شاید بشه گفت متعارضه. شاید بشه استدلال شما رو اینطور خلاصه کرد که بعضی رفتارها مثل شکنجه، بردهداری، بردگی جنسی اینقدر با تاریخ اسلام عجینه که به سادگی با تفسیر روحانیون نواندیش و ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه نمیشه دورش زد و بحث رو با خیال راحت خاتمه داد. اما کاربری در وبسایت رادیو فردا به نکته اشاره میکنه که در استدلال شما برجسته نمیشه. این کاربر مینویسه مسیحیان هم تو قرن‌های گذشته بردهداری و نجات پرستی داشتن. تو خود آمریکا توی فیلم‌هاش می‌بینیم. در ضمن اگر دوستان یه خورده راجع به این گروه مطالعه بکنن، راجع به خلافت اسلامی می‌بینن که اینا مسلمان نیستن و فقط از اسم اسلام استفاده ابزاری می‌کنن. نظر شما چیه؟
در مورد اون مقاله بگم، یک مقاله رو متأسفانه فقط گویا قسمت اول و وسطش خونده میشه و توجه نمیشه به اون قسمت آخرش. از جمله کسانی که به این کم توجه کردن خود آقای کدیور هست. در اون مقاله، مدعای اون مقاله که به این بحث شما ربط پیدا خواهد کرد اینه که هرگاه به اسم یک خدا حقوق اساسی انسان از جمله حق مسئولیت جسم و روان او از شکنجه پایمال بشه، آن الهیاتی رو که در اون خدا موجه میشه میتونیم بهش بگیم الهیات شکنجه. در همون مقاله گفته شد که دو تا حرکت میتونه برای یک خدا وجود داشته باشه، یا این حبوط رو انجام بده که تبدیل بشه به در واقع خدای شکنجهگر، تبدیل بشه به خدای اوین، یا اینکه راهش باز باشه برای یک ترانسندنس، یعنی بره تعالی پیدا کنه و فرا قرار بگیره و فاصله پیدا کنه از این قدرت زمینی شکنجهگر. این دوتا راه باز هست و من اصلا معتقد نیستم که برای یک دین بزرگ تاریخی با این توده عظیم انسانی راه مسدود هست و ما چاره جز هبوط نداریم. در طول تاریخ این تعالی‌جویی صورت گرفته و این تعالی‌جویی باز هم صورت خواهد گرفت و یک خدای متعالی بر یک خدای شکنجه‌گر امیدوارم در نهایت غلبه پیدا کنه. بنابراین الهیات شکنجه به هیچ وجه منظور اون مقاله نبود که کل این تاریخ تاریخ شکنجه است و یک حتمیت تاریخی وجود داره که ما در اینجا ببونیم. موضوع این هست که ما چه راههایی رو پیدا کنیم برای تعالی. راه مهم تعالی رهایی شدن از دست تاریخ خودمونه. وقتی که راه گذشته، راه آینده دچار بحران بشه، یک دین، یک جامعه، در اون حالت گذشته اون به صورت یک بار، به صورت یک بار گران در میاد و بعد در دوره که با ایدولوژی های ناسیونالیستی مشخص میشه، این اراده به قدرت دینی به صورت یک بازگشت به یک سنت آمیخته به قدرت در میاد و در این حالتی که خطر
احیای اون سنت خشن هم وجود داره، چون با قدرت در آمیخته میشه. و در این حالتی که یک دین اسیر تاریخ خودش میشه، اصلاح دینی در همه جای جهان از طریق رهایی از تاریخ صورت گرفته. یعنی مصلح دینی میاد یک عنصر اخلاقی رو، یک اصول اخلاقی دینش رو برجسته میکنه و این رو در برابر اون پوسته و اون ماده تاریخی میگذره و ازش فراتر میره. این راه باز هست و وقتی که من این وضعیت رو میبینم، مثل وضعیتی که در خاورمیانه صورت میگیره، اینو من فقط نشون دهنده یک بحران بزرگ در فرهنگ و در جامعه و همه ارکان هست. و من به هیچ وجه معتقد نیستم که ما در اینجا مسئولیت نداریم. تک تک ما در برابر اون چه که اتفاق میفته مسئولیت داریم. یعنی من وقتی که این فجایع رو به عنوان اسلام میبینم که صورت میگیره، من به عنوان یک سکولار میگم که مسئولیت من در این مورد چی هست؟ من هم زاده این فرهنگ هستم و تافته جدا بافته نیستم. در اینجا هست که یک بحران عظیمی میبینیم و ما باید یک حرکت متحدانه صورت بدیم که از این تاریخ نجات پیدا کنیم. و وقتی میتونیم نجات پیدا کنیم که راه رو به سوی یک آینده آزاد و عادلانه بکشاییم. این برحال توضیح بود که میباید ذیل این مفهوم الهیات شکنجه من میدادم. به هر حال من راه ترانسندانس رو، راه تعالی رو بسته نمیبینم، به روی هیچ انسانی بسته نمیبینم، چه مومن و چه غیر مومن.
ممنون طبعا. آقای نیکفر، یه سایه روشن دیگه ای از نظرات شما الان داره انعکاس پیدا میکنه توی این برنامه. آقای کدیور، حالا ادامه بدید اون بحثتون رو، همطور واکنش به گفته آقای نیکفر رو. ولی یه کاربر دیگری در زیر بحث بردهداری جدید نوشته که این الله چه خدایی است که حرفاش تاریخ انقضا داره و منسوخ میشه. این یک دلیل محکم برای اثبات غیر خدایی بودن این دینه که خداوندش بیخبر از آینده است و مجبور حرف قبلیشو نسخ کنه. حالا شما به اون مواردی که گفتید که پژوهشگران دین و استادان مطالعات دینی یکایک گفتن میتونید اشاره کنید اینجا؟
بله، مسئله بردهداری مسئله ای نیست که توسط هیچ دینی تأسیس شده باشد. این مسئله یک واقعیت تاریخی است که در گذشته وجود داشته. ادیان هم اومدند در اون شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی توانایی حذف کاملش نداشتند، با تعدیلاتی اون رو پذیرفتند. قبل از اسلام این مسئله در یهودیت و مسیحیت هم سابقه داره و به طور کلی تنها عقلانیت معاصر هست. 100 سال 150 سال بیشتر نمیگذره که به این نتیجه رسیده بردهداری خلاف عدالت است. وقتی به متون فیلسوفانی مثل افلاطون و ارسطو مراجعه میکنیم، میبینیم اینها رو توجیه عقلی کردن. وقتی انسان گذشته، حتی انسان گذشته غیر دیندار، در مورد بردهداری در گذشته تلقیش این بوده، از دینداران چه انتظاری میره؟ بعدم هیچ آیه در قرآن، هیچ سند معتبری در میان احادیث وجود نداره که اینها تأسیس شده باشد. مسئله نسخ هم که ابتدا در میان یهودیان بوده، معناش اینه از ابتدا یک حکم دینی موقت است، نه اینکه واضح اون حکم نمیدانسته و بعد یه چیزی دانسته و آمده اون حکم رو نقض کرده. خیر، از اول موقت وضع شده اون قانون، منتها موقت بودنش به دلیل مصالحی به اطلاع مردم نرسیده و بعدن شارع پیامبر یا پیروان اون پیامبر به اون نکته تاریخ دار بودن و موقت بودنش پی بردن و این رو اعلام کردن. این در شرایط گذشته بوده، در اسلام هم هست، ناسخ و منسوخ وجود داره، چیزی نیست که روشن فکران یا منورالفکرها اضافه کرده باشن. اما نکته اساسی من با نکاتی که جناب آقای نیکفر اشاره کردن، که نکته تازه نبود، در مقالهشون هم بود، الان هم همونا رو اشاره کردن، من همون رو کامل فهمیده بودم. اشکال من هم در گذشته هم فعلا به فرمایشات امثال ایشون، نه تنها خود ایشون، اینه که وقتی ما مطلبی رو تو بیان ایشون هم بود، اسلام دینی است که در همه جای دنیا این گونه است یا آن گونه است، این قضایای کلی رو که به کار میبریم، دین شناسی معاصر
به شدت این قضایای کلیه رو زیر سوال میبره. شما به هیچ دلیل علمی نمیتوانید اثبات بکنید یک قضیه کلیه‌ای را برای یک دین در طول تاریخ یا در یک زمان با این تکثری که وجود داره اثبات کنید. مثلا غیر قابل اثبات است. و این نکته را هم اضافه میکنه دین شناسی معاصر. مثالی که من از دین شناسی معاصر میزنم، خوب آقای نیکفر هم وقتی میخوان مطالبشون به فرمان این نکات رو مستند بکنن. ببینید یکی از مهمترین بزرگترین دینشناسان معاصر کنت ویل اسمیت است. ایشون پدر دینشناسی تطبیقی در دنیا، مؤسسه ای در دانشگاه هاروارد و بسیار فرد معتبری. میگه هر کسی که از ذات یک دین سخن بگوید از دین دینشناسی هیچ اطلاعی ندارد. میگه ما هیچگاه نمیتوانیم از ذات مسیحیت، از ذات هندویسم، از ذات اسلام سخن بگوییم. مرادش هم که به کار بردن کلمه ذات نیست. یعنی یک نسبتی را به یک دین در تمام طول تاریخ یا در همه مناطق دادن، همواره این رو ذکر میکنه. همه این صفت غالب دینشناسی معاصره. وقتی میخواهید گزاره‌ای رو به دینداران نسبت بدید، حتما زمان و منطقهش را فراموش نکنید و به یاد داشته باشید همواره از قضایای جزئیه استفاده کنید. بعضی از مسلمانان در قرن 21 در منطقه خاورمیانه چنین میکنند یا چنان میکنند. این گزاره جزئیه به هیچ وجه قابل تعمیم نه در تمام مناطق نه در تمام زمانها نیست. اشکال اصلی تفکر آقای نیکفر در مورد اسلام که میرسن به کار بردن این قضایای کلی است که به یک نوع ذاتگرایی منجر میشود. و الا من ایشون هیچ اختلافی نداریم، داعش یا این گروه های دیگر تروریستی اعمالشون کلهم اجمعین محکوم است. نه ایشون در زمینه تردید دارد نه بنده، بس در تحلیل اینه که اینها چرا چنین میکنن. ظاهر قضیه اینها عرب هستند، اینها مسلمان هستند. من نمیگم ادعای مسلمانی هم میکنن، نه واقعا مسلمان هستند، اما مسلمانانی خطاکار هستند. مگر جایی که آقای نیکفر زندگی میکنن شهروندان آلمانی، اگر کسی مثل نئونازیست ها خطای انجام داد، ما حق داریم تمام ملت آلمان رو زیر سوال ببریم؟ وقتی که اکثر آلمانی ها اون افعال رو محکوم بکنن، اگر اکثریت مسلمان ها اعمال یک اقلیت 0.1% رو محکوم نکردن یا تأیید کردن، ما حق داریم بگیم که شما چون محکوم نکردید یا تأیید کردید با اونها شریک هستید. و الا ما با همه جنایتکاران دنیا صفات مشترکی داریم، اما هیچ کس رو نمی آیند به خاطر جنایاتی که دیگران کردن و موافقتی نداشتن و محکوم هم کردن اونها رو به اصطلاح محکومشون بکنن. بعد همی که گفته می شود یک بحرانی، خب این بحران مگه فکر میکنید برای مسیحیت نبود؟ برای یهودیت نبوده و نیست؟ برای اسلام هم به همین گونه است. یا برای عرفیون، آیا اونها همه آدمای تیکیش مامانی بودند؟ فقط مسلمان ها بودند تو طول تاریخ جنایت کردند؟ یا الان من هر روز که رادیو رو گوش میکنم ببینیم در همین آمریکا جنایات متعددی همین دیروز تو ویرجینیا اتفاق افتاده، آیا میشه همه اهالی ویرجینیا رو به این دلیل محکوم کرد؟ طرف داشته مصاحبه تلویزیونی میکرده، فیلمش هم داشت گرفته میشد، در همون زمان داده ترور کرده. اینا رو که نمیشه به همه تعمیم داد. من خیلی واضح سوال میکنم چه کسانی به قدرت رسیدن از قدرت سوء استفاده نکردن؟ همواره قدرت ها از ایدئولوژی ها و ادیان سوء استفاده کردن. همه ما سه نفر به سکولاریسم قائل هستیم، معتقد هستیم نهاد دین باید از نهاد دولت جدا باشه. بیام سر نقاط اختلافمون، نریم روی مواردی که من هم مثل دوستان دیگه باور دارم، بگیم به چه دلیلی این گروه، نه به دلیل وجود افسران بعثی، نه به دلیل نقشه های سیاسی پشتونه، اینها صرفاً به دلیل برخواست از دینشون این فجایع رو انجام میدن. آقای نیکفر این گویا این میدان اثبات بکنن اینها کاری که انجام میدن صرفاً به خاطر دینشون است، در حالی که اکثر مسلمان ها با این افعال مخالفن. هم علمای سنی اعلام میدادن، هم شیعیان اعلام میدادن، همه اینا رو محکوم کردن. به چه دلیل کار زشته که اینها انجام میدن باید به پای بقیه مسلمان ها نوشته بشه؟ همونطور که شما احساس مسئولیت میکنید، منم احساس مسئولیت میکنم، همه ما احساس مسئولیت میکنیم یک جهان پاکیزه از این تندروی ها و سوء فهم ها داشته باشیم.
آقای نیکفر، در برابر انتقادات به خانش اسلام مورد دفاع آقای کدیور، میشه موارد رفتارهای روبسپیر در دوران ترور پس از انقلاب فرانسه، هیتلر در آلمان نازی، استالین در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سابق و پولپات در کامبوج رو افسود که همه سکولار بودند اما یا از کشته پشته ساختن یا کارهایی با انسانها کردند که کم از بردهداری نداشته. آیا نمیشه گفت سکولاریسم هم
از آفاتی که سکولارها در دین و به ویژه اسلام سراغ میگیرن بری نیست؟
اتفاقا من خیلی از این شیوه استدلال خوشم میاد و خیلی علاقه دارم به این شیوه که بیان مثلا فرض کنید که همین رهبران دینی پیامبران رو هم با شاهان دیگه، با کشورگشایان دیگه مقایسه کنن. اون موقع میگیم آه پس همه برابری و شما به ادعای دیانتتون یا مسلمون بودنتون یا اتکاتون بر این متن مقدس یک امتیاز پیشا پیش ویژه ندارید. یعنی وقتی که گفته میشه مگه بقیه جنایت نمی کنن، مگه بقیه احزاب، این خیلی حرف خوبی است، تحمیل دموکراسی است به این معنی که همه برابریم، همه اشکالاتی داریم، حالا بیاییم بررسی بکنیم. اگر بمونید روی این، من خیلی سپاسگزار میشم که بگید که برابریم با هم دیگه، همه نهله ها، مشرب ها، دین ها تاریخ آلوده ای داریم، دست های آلوده ای داریم. اون موقع دیگه اون آیه هایی رو که از برتری مطلق یک دین و از یک خاتمیت، از یک این که دیگه همه چیز رو این گفته شده، این ادعاها هم پس کنار بگذارید. اون موقع به عنوان انسان های ناقص، انسان هایی که به سرچشمه کمال وصل نیستن، میشینیم با هم ببینیم این جهان رو چطوری میکنیم. به هر حال این گونه نسبی کردن به لحاظ تاریخی با اون برتری جویی که در ایدولوژی دینی وجود داره نمیخونه و من اگر آقای کدیور به این نسبی گرایی و به این پلورالیزم بگروند که در این استدلال دست کم گرویدن، من میگم بسیار عالی هست. منم به هیچ وجه نگفتم، در همین جمله هم گفتم، من به هیچ وجه نگفتم که تموم این دین آلوده است یا آلودگی در جهان از این دین میاد یا از این مذهب میاد. من همواره گفتم یک بحران بزرگ فرهنگی و اجتماعی وجود داره، یک مسئولیت جمعی وجود داره. اون چیزی هم که ایجاد شده، بارها من در نوشته ها گفتم که اینها پدیده های جدیده. من در همین صحبت گفتم که این یک دگردیسی، یک ترانسفورماسیونی از ایدولوژی ناسیونالیستیه که به صورت یک احیاگری دینی به شکل خشنش بروز میکنه در یک ناحیه بسیار بحران زده و دچار یک بحران فرهنگی. بنابراین یک محصول این جهانیه و من به هیچ وجه یک خط مستقیمی رو وصل میکنم از ابوبکر بغدادی به محمد ابن عبدالله، چنین کاری رو نمیکنم و این کار رو کاملا معتقدم به لحاظ تاریخی غلط هست که اگر ما چنین کاری کنیم، چون ما یک تاریخ بسیار طولانی داریم و ما میدونیم که چنین چیزی نیست. با ذاتگرایی من فکر میکنم که از گشایندگان بحث ذاتگرایی در ایران در چند سال پیش بودم. خیلی انتقاد میشه که چیزی به اسم ذات اسلام وجود نداره. این رو من قبول دارم، چیزی به اسم ذات وجود نداره، ولی ما یک مفهوم تاریخی داریم، یک ذات بشری هم وجود نداره. یک نفر به اسم نکفر از کودکی تا این سن که رسیده عوض شده، ولی وقتی شما یک رمان بنویسید و این شخصیتش باشه، حدود اون رو میتونید باز بشناسید. اسلام یک رود بزرگ هست که این از باریکه های متنوعی تشکیل شده که هر کدومش هم به هر حال در طول تاریخ یک هویتی برای خودشون کسب کردن و یک شخصیت هایی رو، و این در مجموع تناقض هایی هست که با هم دیگه پیش میره و حرکت میکنه و این جریان بزرگ رو میسازه. تقلیل دادنی که به صورت ایدولوژی برتری هست، کسی چون من رو به واکنش برمی‌انگیزه و این واکنش در درجه اول در برابر یک ایدولوژی مسلطی به اسم ولایت فقیه بوده که نمودی به اسم الهیات شکنجه داشته و محصولاتی مثل اوین و کهریزک داشته. من هیچگاه این تعمیم رو ندادم، ولی این رو در نظر بگیرید که اگر یک فرد مؤمن بیاد دین رو هم با رلاتیویسم هم با نسبی‌گرایی توضیح بده و هم دین رو با تاریخ دین و این تنوع توضیح بده، در الهیات خودش دچار مشکلات خیلی جدی میشه. این بحران الهیاتی برای من خیلی جذابه که چگونه میتونن همین تاریخ رو توضیح بدن، همین تنوع، در این حال هم میخوان از دست این تاریخ رها بشن. این اون بحرانیه که لازمه ما بیایم درست چشم در چشم اون بیافکنیم، این رو توضیح بدیم و این مشکلات رو بیان بکنیم. حساسیتی که نسبت به حاشیه نشینی مثل من وجود داره اینه که دست میگذارم روی این مسائل و میگم اینا با هم دیگه جور در نمیاد و یک توضیح دیگه میخواد.
گفتگو به اینجا پایان نیافت و در پرسش های بعدی جالبتر هم شد. متن و فایل کامل صوتی همه این بحث به زودی بر روی وبسایت رادیو فردا. با سپاس از میهمانان برنامه محمد رضا نیکفر و محسن کدیور و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.